حکم عقل در از اینجا هم آقای سبحان نقل کرد، عبارتی بود از
عزیزی داره مختصر که ما هم در تعویلاتی که آیه فهانی گفت برای استصحاب، برای حجت استصحاب میتونیم بگیم توضیح دادیم. اونا میخوان ادعا بکنن که اگر قطعی وجود داشته باشه، یقینی وجود داشته باشه، شکی به او بخوره، ما حصل از یقین ظنی باقی میمونه. پس یه ملازمه ای داریم، یه ملازمه ای داریم عقلی بین یقین سابق و ظن باقی مانده بعد از شک. عقلا ملازمه است، هر وقت یقینی باشد ثم تر علیه ما یزلزل و یقینه، باقی مانده چی میمونه؟ ظنی میمونه. آقای مظفر میفرماید که خب این مطلب دو سه تا اشکال داره. خلاصه دو سه تا اشکال داره. اول، یه تاریخچه‌ای میفرماید از این مطلب که ظاهرا نزد قدما اصحاب ما تنها دلیلی که برای استصحاب بوده همین عقله بوده. مثلا شاهدش هم اینه که عبارتاشون همین طوره. اولین کسی که از بنا عقلا استفاده کرد علامه است در نهایه، و پدر شیخ بهایی از اخبار استفاده کرد با این فاصله ای. پس پیش قدما همین بوده و اینم مخدوشه. اشکال چیه؟ یه اشکال صغروی، اشکال کبروی. اولا اینطوری نیست که همیشه هر وقت یقینی داشته باشیم بعد شکی بهش بخوره نهایتا ظنی باقی میمونه. وجدانا اینطوری نیست، همیشه اینطوری نیست، قانون نیست. گاهی اوقات از یقین ظنی باقی میمونه، گاهی اوقات هیچی باقی
نمیمونه.
وجدان دو، حالا فرضم کنید از یقین ظنی باقی میمونه، فرض کنید این ملازمه هم دارید. این ملازمه یعنی چی؟ این تازه مجرای استصحاب رو داره توضیح میده، داره یکی از مصادیق استصحاب رو توضیح میده. جایی که یقین سابقی بود شک لاحقی آمد و ظنی باقی ماند، تمام. این تازه شد مجرا، محل جریان قاعده استصحاب، ظنی هم باقی موند. حالا هذا اول الکلام، کی گفته این قاعده حجیت داره و کی گفته این ظن باقی مانده ظن معتبره؟ باید دلیلی بیاریم برای که یه حجته. فحکم عقل حتی دلیل بر کبرا نیست، تازه به منزلت صغرا که وقتی این تقریر شد تازه ما باید در کبرا استدلال کنیم بر حجیت این ظن معتبر، بر حجیت این ظن حاصل، یا این استصحابی که نتیجه ظن از ظن باقی مانده است. باید استدلال کنیم. حالا استدلالتون یا از اخباره، یا از کتابه، یا از بنا عقلائه، باید دلیلی بیاری. پس اصلا این حکم عقلی که میگید در اداد سائر بقیه ادله نیست،
چون ظنیه.
نه دلیل نیست، اصلا صغراه کبرا. دلیل یعنی کبرا. بنا عقلا باید حجیت این کبرا رو اثبات کنه، یا اخبار، یا آیات، یا هرچه. یه حکم عقلی که دارید تازه تقریر میکنی داره مصداقش رو میگه، صغراش رو میگه، محل جریانش رو میگه.
نوع اشکال صغراوی که میشه جواب بده که آقا زن شخصی که برای اومد رفت زن نوعی عموما باقی مونه، مثلا اینطوری بگم.
اصلا تو حرف اینا نیست، اینا حرف اولیشو سر حالات نفسانیه. یقینی بود شکی خورد زنی باقی مان اینا توی فضای زن نوعی نیستن. آقای مظفر بعد میگه بعضیش اینطوری تعبیر کردن از این ماجرا، گفتن که شارع امضا کرده است این با رجحان باقی مانده را، پس قبول دارد با حکم عقلا. عقلا این رجحانی را، یعنی رجحان یعنی زن، این زن باقی مانده را قبول دارن. چون عقلا قبول دارن و شارع هم از جمله عقلا است، پس شارع خب. آقای مظفر میگه بازم این یه کلامیه، شعره، معلوم کنید منظورتون چیه، مغالطه نشه. منظورتون اینه که حکم عقل چی بود؟ دوباره توضیح بدی. این که یقینی اگر بود شکی به او خورد باقی مانده ظن است. اولا این گزاره گزاری عقل نظری یا عقل عملی؟ معلوم کنید. یه عقل نظری، عقل نظری توصیفیه، داره یه عقل داره یه واقعیت رو توصیف میکنه، واقعیت رو توصیف میکنه که اگر یقینی در سوق نفس بود شکی به او خورد ما حصل ظن نه. حالا ما تو صغرا اشکال اول گفتیم مثلا این کاذب است، این توصیف شما مطابق با واقع نیست، چون گاهی اوقات هم ظنی باقی نمیمونه. بعد چون ظنی باقی میمونه، این میشه حکم عقل نظری، توصیفی است. حالا این توصیفی که شما انجام دادی شارعم جزو اقلائه یعنی چی؟ یعنی شارع هم این مطلب رو میفهمه؟ یا یعنی اینکه شارع هم میداند که اقلا هر وقت یقینی داشته باشند ثم معرض علیه شک زنی باقی میماند؟ شارع هم اینو میداند؟ یا یعنی شارع قبول دارد این زن را؟ کدوم یکی ایسه تا؟ شارع هم من جملت الاقلا فشارع هم برای او زنی باقی میماند. نه یعنی شارع هم این اتفاق براش میفته، این اتفاق برای همه آدم ها میفته، برای شارع هم میفته. یا یعنی شارع میداند که در نفوس و اقلا بعد عروض شک علی یقین زنی باقی میماند، شارع این مطلب رو میدونه. یا نه یعنی شارع زن باقی مانده را حجت میداند. سه تاست، ما نیاز به حکم به حجیت شارع داریم، نه اینکه شارع بدونه در سوق نفس و اقلا بعد از عروض شک زنی باقی میمانه، یا در سوق نفس خود شارع بعد از عروض شک. اونا که فایده ای برا ما جملات معلوم بشه پیش یا آقای میگه شلوغ بوده خلاصه، آقای مظفر دلیل رد میکنه، بعد میره سراغ اجماع.
آقای حجت هم بکنه بازم آقای مظفر به حجیت اصولی اینجا معنا نداره تو استثناء، یعنی بازم معنا پیدا نمیکنه.
دلیل داریم درست میکنیم، نه مجبور بس که دلیل درست کنیم میره سراغ مجبور درست، یعنی در ادازه همون حجت خبر واحد است در واقع. دلیل بعدی اجماع. آقای مظفر اجماع هم دو جمله میفرما، میگه که قدما ادعا اجماع کردنه و با وجود این 11 قولی که شما دیدی نمیشه ادعا اجماع. بعد میفرماد نه، اگر کسی صدر و ذیل فقه نگاه کنه در یه سری جاهای مشخص فقها فتاوایی دادن مطابق با استصحاب، خودشون هم گفتن ذیلش حالت سابقه بودن، مثلا جایی که من کان علی طهارت ثم شک فی الحدث طهارت واقعی، یا من کان علی طهارت ثم شک فی الخبث، همه فقها فتوا دادن به بقاء طهارت سابقه. این فتوا هم مال الان نیست، از زمان شیخ طوسی و قدما هم وجود داشته، قبل شیخ طوسی هم بوده. بله اگه کسی به این فتواهای فقهی نگاه کنه میتونه بگه که ما اجماعی داریم در این که استصحاب در یه جاهای از فقه استفاده شده، یعنی اصل حجیت استصحاب فل جمله در مقابل این که بگیم استصحاب مطلقا حجت نیست. بله اینو داریم، اما این که از توش حدودش در بیاد، بعد کسی بخواد بگه که اجماع فقها در استصحاب در شک در رافع، بعد دیگری بخواد روش بحث کنه، از این حرفا نداریم. این که نشون بدیم آقا چجور ما نشون میداریم در اصل فقه حجت خبر واحدی داریم، در اصل فقه یه چیزی به نام استصحاب بوده از اول، این میشه استفاده کردیم مطلب را، اما حدود و سقورش اصلا از اجماع به دست نمیاد. خب این قول بابا در ضمن اقوال عدم الحجیت مطلقا بود، خب اونه چه کار کنیم؟ خب اجماع خراب میکنه. آقای مظفر میفرماید که لعل، یه جواب میده، لعل که اون کسی که عدم حجیت گفته اینا رو از شیخ استفاده میکنه، بود گفتم شیخ یه مقدمه آورده که این الفاظ مشترک لفظی هم خیلی جاها اینا ناظره به هم نیستن، رد و اثبات هم نمیکنه. لعل اون کسی که گفته عدم الحجیت مطلقا، او استصحاب عقلی رو، همین عقلی که الان گفتم، اونو تعقل کرده و راضی به او
نشده،
نفی کرده استصحابو، نه این که مطلق الاستصحاب و قبول نداره، لذا خود او آقا در جاهای دیگه فقه از استصحاب استفاده کرده، اما استصحابی که حکم عقل باشه رو تو جای خودش رد کرده. جواب دیگه ای که میتونه امام مظفر راحت تر بده، یه جواب دیگه بدیم راحت تر، قائل به این قول متأخرینه، که حرفای مظفر هم درست داره، راست میگه. آقای مظفر ببینید آخه قدما فقط از عقل استفاده میکردن، اگه کسی تو قدما باشه بعد توجیه کنه آقای مظفر که ایشون داره استصحاب عقلی رو رد میکنه، یعنی استصحاب مطلقا داره، چه موقع توجیه آقای مظفر به درد میخوره؟ که این قائل در زمانی باشه که هم عقل وجود داره هم مثلا بنا عقلا، بعد این آقا عدم حجیت استصحاب عقلی مطلقا گفته باشه که توجیهش بسازه. خب بنا عقلا مال بعد از علامه حلیه، اخبار مال بعد از پدر شیخ بهائیه، حق ماجرام اینه قائل به این قول مثل محقق سبزواری اینا، یا مثل بعض از عبارتهای ابن ادریس که شیخ نشون داد ابن ادریس از اخبار هم استفاده کرده. پس در واقع میتونه صاحب ظفر جواب بده که اصلا قائل به این قول جز متأخرینه، وجود یا عدم قولش هم دخلی به ماجرا نداره، راحت میکرد خودشو. قایت الان اجماع بالاخره فی الجمله ثابته، اما به درد حدود فقور ماجرا نمیخوره.
از واش کان کبرمی وارد نیست، اجماع قرار کاشف از قول معصوم باشه، حالا از یه قاعده فقهی
اصلا شما شو اجماع اصلا تونستی شما خود اجماع رو هوا کردی های مزفر خود کنید بشه. از دلیل ثانی حکم العقل و المقصود من هنا هو حکم العقل النظری للعقل. عقل نظری، نظری یعنی چی؟ از یز ان العقل بالملازمه بین العلم یقین، علم به ثبوت شیء فی الزمان السابق یقین، و بین رجحان فقائهی فی الزمان اللاحق عند الشک فی بقائه. رجحان یعنی زند بقائی، ای انه اذا علم الانسان به ثبوت شیء فی زمانه ثم ترى ما یزلزل العلم به بقائه فی زمان فی زمان اللاحق شکی ایجاد شد، حالا خروجی ظن است و ان العقل يحكم برجحان بقاء و بانه مزنون البقاء او شیء مزنون البقاء و اذا حكم العقل برجحان البقاء فلا بد ان يحكم الشرع ايضا برجحان البقاء. آقا کل استدلال عقل همین پاراگراف بوده تمام، از قدم هم همین عبارت داریم. و الهازا یرجع ما نقل عن العزودی فی تعریف الاستصحاب بان معنا استصحاب این است که ان الحكم الفلانی قد کان و لم يعلم عدمو و کل ما کان کذالک که قد کان و لم یعلم عدمو فهو مزنون البقا. این عبارت شیخ هم نقل کرد تو استسقا از عزودی، آقای سبحانی تو الود همین عبارت رو نقل کرد. اخو جانم
لم یعلم آقای
سبحانی، آره لم یعلم داره بله و لم یزن عدمو داره آقای سبحانی، به نظرم اینطوری درست. و هذا الحكم من العقل لا ينهض دليلا على الاستصحاب على ما سنشرح. این حکم از عقل دلیل بر استصحاب نیست، با توضیحی که میدن. اما اول تاریخش و ظاهر ان القدماء القائلين بحجية الاستصحاب لم يكن عندهم دليل على الاستصحاب غير هذا الدليل. تنها دلیلی که بوده همین عقل بوده. كما يظهر جليا من تعريف العزودي المتقدم. اذ اخذ العزودي فيه در همین استصحاب نفس حکم العقل، هذا همین حکم عقل داره توضیح میده. ولعله لأجل هذا انکر الاستصحاب را من انکره من قدما اصحابنا مثل ابن ادریس. در حالی که حالا میبینیم ابن ادریس خودش از اخبار استفاده کرد. خوندیم عبارت ابن ادریس تمام یا میخونیم؟
نه
میاد از لم یتنبه الى ادلته الاخرى على ما یظهر. ابن ادریس ادله دیگر را ندیدن. فانه اول من تمسک ببناء العقلاء العلامة الحلی فی النهایه و اول من تمسک به الاخبار الشیخ عبدالصمد وارد الشیخ البهایی و تبعه صاحب الذخیره و شاره الدروس ثم شاء بین من تأخر عنه. آقای سبحانه همین تاریخه رو آورد براستونها. کما حقق ذالک الشیخ الانصاری فی رسائله، همه اینا هم از شیخ گرفتن ای توضیحه. فی الامر الاول من مقدمات الاستصحاب که تعریف عزودی هم همونجا آورد حیث ثم قال. بعد شیخ البته این جمله داره، نعم ربما یظهر من الحلی فی السرائر الاعتماد على هذه الاخبار حيث عبر عن استصحاب نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيري من قبل نفسه. حکم تعریف فقهی شو ببینید، آقا یه آبی اوصاف ثلاثش تغییر کرد نجس شد، درست شد؟ خب حالا یه آب میخواد پاک بشه، اگر متصل به کور بشه، متصل به جاری بشه، اوصاف ثلاثش عوض بشه پاک میشه، اما اگر من قبل نفسه اوصاف ثلاثش دوباره عوض بشه، متصل به جایی نشه. حالا اینجا میخوام ببینیم که آبی که اوصاف سرش دوباره عوض شد پاکه یا نه، من قبل نفس تغییر پیدا کرده. شیخ ابن ادریس گفته که استصحاب نجاست میکنی به عدم نقض الیقین، یقین به نجاستش داشتیم الا بالیقین. شیخ انصاری گفته هذه العباره، این عبارت عدم نقض الیقین ظاهرتون فی انها ماخوذتون من اخبار، اما خود ابن ادریس استصحاب از عقل رد کرد. و علا کل حال فاز دلیل العقلی فی مجال، علا ایال تاریخش رو بکنید، فی مجال للمنافشه من وجهه. یک، اول صغروی هم فی اصل الملازمت العقلیت المدعا، کی گفته همیشه یقین سابق ملازمه دارد با ظن به بقا؟ و یک فی تکسیبا الوجدا، ف فإنا نجد أن كثيرا ما يحصل العلم بالحالة السابقة ولا يحصل الظن ببقاء الحالة السابقة عند الشك، بگه بعد عروج الشك لمجرد ثبوتها سابقا، بمجرد ثبوت سابقش الان یقین ظنی باقی نمیمونه. از ثانی علا تقدیر تسلیم هذه الملازمه فإن اقصى ما يثبت بالملازمه حصول الظن بالبقاء، فرض کن حصول الظن بالبقاء هم ایجاد شد و هذا الظن لا يثبت به حکم الشر، ای تازه صغراه کبرایی میخواد الا به ذمیمت دلیل آخر، دلیل دیگری که یدل على حجیت هذا الظن بالخصوص، بعد یه کبرایی بیاد این ظن مثل اینکه بگیم خبر واحد مفید ظن است، خب استصحاب مفید ظن است قبول، حالا ان الظن هذا الظن حجتون باید بگیم، حجتون از کجا آوردی؟ اون دلیل دیگر بیاد یدل على حجیت هذا الظن بالخصوص لیستثنی، تا استثناء کند این استصحاب را از آنچه که من ما دل على حرمت تعبد به ذات، تا بتونه از آیات ناهیه خارج کنه این ظن را، و شأن کل شأن فی اثبات هذا الدلیل، چی دلیل بر کبرا آورده؟ فلا تنها هذه الملازمه العقليه، هذه الملازمه العقليه دلیل نیست على تقدیرها دلیلا به نفسا على الحكم الشرعي، دیگه به تنهایی دلیل بر استصحاب حکم شرعی نیست. ولو کان هناك دلیل على حجیت هذا الظن بالخصوص، اگر دلیلی هم بر حجیت این ظن مستخرج از استصحاب به وجود اومد، لکان هو الدلیل على الاستصحاب لا الملازمه، این ملازمه عقلی تازه صغرا رو ساخت، این مثل اینکه ان خبر الواحد يفيد الظن، باش یفید الظن قبول، حالا کی گفته حجتون؟ دلیل باید بیاریم بر حجیته، ان الاستصحاب يفيد الظن قبول، کی گفته حجتون؟ دلیلی میخواد، و انما تكون الملازمه محققه لموضوعه، صغرا رو درست کردید، مساقش رو درست کردید، یه مثال یه مساق از مصادیق الظن رو ساختید. ثم ما المراد من قوله، ای چه تعبیری بود که ان الشارع يحكم برجحان البقاء على طبق حكم العقل، على طبق حكم العقل یعنی چی؟ فانه على اطلاقه موجب للابهام والإيهام والمغالطة. چرا؟ ست حالتی که براتون گفتیم الان میگه، ان کان المراد که ان الشارع یظن بالبقاء کما یظن سائر الناس بالبقاء، خب الان معنا له که به درد ما نمیخوره، و ان کان المراد که ان الشارع یحکم به حجیت حاضر رجحان، رجحان یعنی ظنها، حاضر رجحان حاضر ظن، فهذا لا تقتضی الملازمه، ملازمه که اینو اثبات نمیکنه، بل یحتاج اثبات ذلک الی دلیل آخر کما تقدم، یه دلیلی میخوره. و ان کان المراد که انه یحکم، ان الشارع یحکم که به ان البقاء مظنون و راجح عند الناس، یعنی چی؟ ای یعلم الشارع به بقاء الظن ها در سوق نفس مردم بعد عروض الشک، اگه شارع یعلم فهذا، و ان کان تقتضی الملازمه، ملازمه اینو اثبات میکنه، چون ملازمه عقل نظری بود، داشت توصیف یه واقعیت میکرد، این واقعیت رو همه درک میکنن، شارع هم درک کرده، خب ولكن هذا المقدار غير نافع، اینکه به درد ما نمیخوره، ولا یکفی وحده فی اثبات المطلوب، آقا شارع میداند که همه مردم ربا میخورن، خب بدان دراز میکنه فر ربا حجته، پیغمبر اکرم میداند که تو بازار مکه چه میکردن، پس معتبر شد، علمش که به درد نمیخوره. از لا یکشف مجرد و علم شارع به حصول الظن عند الناس لا یکشف ان اعتباری، اعتبار شارع لحاظ از زن، اعتبار اضافه به فاعل شده، صرف این که شارع میداند دلیل بر این نیست که شارع این زن را معتبر دانسته، و ناف و فلباب اثبات و حاضر اعتبار این قبل شارع لزن، لا حکم شارع که به ان حاضر شی مزنون البقا اندن نقل جماعتون على اتفاق على اعتبار الاستصحاب من هم صاحب المبادی على ما نقل اذ قال الاستصحاب الاقرب انه حجه، دلیلش لاجماع الفقها، اجماع فقها بر چی؟ دوستان تعبیر دقت کنید، این نشون میده که قدما همین معید شیخه، که قدما جز دلیل عقل دم دستشون نبوده، لذا اجماع او که نقل کرده بر چی نقل کرده؟ بر همین حکم عقل است. آی مهدی انه متا حصل حکم ثم وقع الشک فی انه ترع ما یزیله املا وجب الحکم بقائه علی ما کان، اولا سیاق سیاق تقریر عقله، مثل عبارت عزودیه، نشون میده قدما همه با همی کار میکردن،
یه اجماعی که مدرکش عقله،
عقود
اجماع مدرکی که مدرکش حدیث بود و قبول نداشت
اونا، نه
اینجا که مدرکش عقل اونا میدونیم حرفش
با کی داریم، با حرف ما یه حکم عقل میشه سقراط، بعد اجماع میشه کفر، پس با حرف ما اجماع مدرکی نیست درسته، با حرف اونا که عقل دلیلش بوده اجماع میشه مدرکی، با حرف خود اونا میشه مدرکی. اقول ان تحصیل الاجماع فی هذه المساله مشکلتون چیه؟ لوقوع الاختلافات الكثيره فی المساله كما سبق، اقوال متعدده ای که داشتیم، الا ان يراد من الاجماع حصول الاجماع فی الجمله. فی الجمله یعنی چی؟ یعنی الا نحو الموجبه الجزئيه، استصحاب حجت از ذاته فی مقابل سلب الکلی که استصحاب حجت نیست. هذا الاجماع با هذا المقدار قطعیون، بله ما اینو قبول داریم. الا ترى ان الفقهاء في مساله من تيقن بالطهاره ثم شك في الحدث يا في الخبث، چه طهارت از حدث چه طهارت از خبث، قد اتفقت كلمه الاصحاب من زمن الشيخ الاطوفي بل من قبل الشيخ الى زماننا الحاضر على ترتيب الاثار طهارت السابقه. آقا الطهارت السابقه تعبیر خود فقهای قدماها ها بلا نكير من احد، هیچ کی هم منکر نیست. و کذا فی کثیر من المسائل مما هو نظیر سال و معلوم ان فرض کلامهم فی مورد شک لاحق، اون موردی هم که اینا استثناء دارن حجتش میکنن قاعده یقین استفاده نکردن، استصحاب استفاده کردن، لا فی مورد شک ساری. یادتونه قاعده یقین فرقش با استصحاب چی بود دیگه؟ قاعده یقین میگفت الان دیروز یقین چه روز جمعه یقین دارم به طهارت، روز شنبه شک میکنم که همون روز جمعه طاهر بودم یا نه. فقها که دارن پیاده میکنن فتوای به طهارت رو قاعده یقین نگفتنه، رو استصحاب بوده موردشون. خب فلا یکون حکمهم بذالک به این طهارت من جهت قاعده الیقین بل ولا من جهت قاعده المقتضی والمانع. مقتضی والمانع هم که توضیح دادیم دوباره هم میاد مفصل. بل خاصه استاد مواردی که الان آقا داشت میگفت قاعده مثال طهارت مجرای قاعده کل شیء انک طاهر، کسی میتونه اینو مصداق استصحاب بدون علاوز اصولی دارم میگم و حیث اصولیش میخوام صناعت اصولیش دستتون بیاد، کسی میتونه اینو مصداق استصحاب بدونه که قاعده کل شیء انک طاهر از ادله استصحاب بدونه؟ یعنی بین قاعده طهارت و استصحاب فرقی قائل نباشه. اما اگر کسی حتی تو جوهره فرق قائل نشه اما تو سعه و زیغ فرق قائل بشه، بگه آقا ما قاعده استصحاب یه قاعده کلی برای همه ابواب میخواستیم اثبات نشد، اما روایت کل شیء لک طاهر یه استصحابی فقط برای باب طهارت اثبات، اگر حتی به این مقدار ما اختلاف قائل بشیم، بعد اون موقع این فتوا اجماع بر اصل حجیت استصحاب و اثبات نمیکنه. حواستونه بدی آقای مظفر ایتی کار از شیخ میگیره اما ناقص. جناب شیخ انصاری وقتی اینا رو گفت، حالا میخونم عبارت اخبار رو میبینید، شیخ وقتی اینا رو گفت آخر اخبار خودش تو قسمت اخبار که اومد تقسیم کرد، گفت اخبار عامه اخبار خاصه. اخبار خاصه یعنی استصحاب رو در بعضی از ابواب اثبات میکنه، بعد تو اخبار خاصه سعی کرد با القاء خصوصیت و وحدت قرین وحدت ملاک عمومیت بهشون بده، خروجی اخبار خاصه رو مساوی اخبار عامه کنه. یعنی شیخ سازوکارش سازوکار منطقی اینطوری بود. حالا به کیفه کن،
یعنی اصالت و طهاره مصداق استصحاب
بشه، یعنی اصالت و طهاره خودش یه قاعده جدا میتونه باشه اما دلیلش وحدت سیاق داره با ادله استصحاب، لذا از اصالت و طهاره به القاء خصوصیت میتونیم استصحاب رو بفهمیم. حالا القاء خصوصیت دلیل میخواد؟ بله، دلیلش اینه که شارع در باب دیگه در باب دیگه در باب دیگه هم مثل اینو گفته که ان شارع یه قاعده کلی برام استصحاب تو ذهنش بوده، یه بار تو باب طهارت پیادش کرد اصالت طهارت گفت، یه بار تو باب حلیت پیادش کرد اصالت الحل گفت، یه بار تو باب اینطوری.
پس دلیل اصالت طهارت
اما همه اینا سازوکارش یه سازوکار فقهی میخواد که ما از تو ادله بتونیم اینا رو استخراج کنیم، وحدت ملاک بهش بدیم، یه نظام اصولی بهش بدیم که سیستممون درست بشه. بل خاطر ان هازا و مثلا بعد قاعده فقهی بودن یه روزه دیگه است. بعد بعد از همه این لطیا و لطیه ببینیم قاعده فقهی اصل اولی چی میشه. لذا ما تا قرعه رو نشناسیم موقعی میتونیم ورود کنیم تو تفکیک بین قاعده فقهی و اصل عملی، یه 3-4 تا قاعده فقهی با هم کار کنیم. یه قاعده نفی قرعه ببینیم چیه، قاعده الناس مسلطون علی اموالهم ببینیم چیه، بعد اصالت و طهاره و حله ببینیم چیه، قاعده زمان ببینیم چیه، یه 4-5 تا قاعده فقهی کار کنیم، یه 4-5 تا اصل عملی کار کنیم، جنساشون بیاد دستمون، بعد نظر بدیم ببینیم تو فرق چی کار می‌خوایم بکنیم.
نه اینطور که شیخ گفته تو لسان قواعد فقهی هم شک دیده شده.
شیخ اینطور نگفته.
الان شو اینطور که شما تعبیر کردی
ان هازا شک دارن اما نه تو لسان. تو یه جای دیگه، نه تو دلیل نه تو لسان.
کجا
اما هازا و حالا بگی شیخ الفاظ نفهمید ان هذا و مثله یکی فی الاستثلال على اعتبار الاستثاب فی الجمله فی مقابل سلب الکلی با وقتیون با هذا المقدار، این فی الجمله اصل حجیت رو درست میکنه. و یمکن حمل و قول منکر خب حالا او انقلت آخر یمکن حمل و قول منکر الاستثاب مطلقا او که گفت عدم الحجیت مطلقا الانکار حجیت الاستثاب من طریق زن زن به بقا حکم عقل لا من ای طریق انکار. کیه ابن ادریس ها؟ یه حرف مال ابن ادریس، تنش مال ابن ادریس، قبل ابن ادریس دیگه سابقه نداری هست، سقف کار ابن ادریس. فی مقابل من قال به حجیته لعجل تلک الملازمت العقلیت المدعا، اونم که خواسته حجیت استثاب هوا کنه در مقابل مثبتین عقلیش خواسته خرابش کنه. نه دعو الاجماع لا حجیت مطلق الاستثاب او فی خصوص ما اذا کان شک و فرافه، کسی بخواد حجیت استثاب مطلقا با استثاب اثبات کنه، یعنی سعه و زیق بش بده یا شک در رافع، فی غایت الاشکال بعد ما عرفتم من تلک العقلیه. خب بریم سراغ روایات. در روایات آقای مصفر یه مقدمه ای رو در باب روایات میگه که خب این روایات ها خبر واحد هست دفیز هست، اما ما حجیت اخبار آحاد رو اثبات کردیم استفاده میکنیم، عمده ادله اخبار در اثبات. اشاره میکنه به مذهب شیخ که شیخ گفته که حتی از این اخبار هم استصحاب استخراج نمیشه، چون اونایی که صحیح هم ظهور در استصحاب ندارن، اونایی که ظهور دارن صحیح نیستن، یا سندن یا دلالتن. دلالتن یعنی سیاقش به ما میگه که از معصوم صادر نشده یا شک داری. خیلی زیبا. بعد آیه مظفر میگه که یه حرف شیخ شما خورده نگیرید برش، شیخ دعبش اینه، شیخ هیچ جا در هیچ کجا وقتی میخواد احراز حجیت کنه به تک به تک ادله فتوا نمیده، همه رو اول جرح میکنه، همه رو خونی مالی میکنه، زخمی میکنه ادله رو، بعد همه رو میذاره رو هم میگه خروجیش حالا چقدره، خروجیش یفید و اطمئنان النفس، اونم تو این مقدار نبیشتر. مثلا میگه لذا به شیخ خورده نگیری، اما اخبار مهمه. اولین خبر صحیحه زراره، صحیحه زراره اولا. صحیحه زراره اولا کدومه؟ دو تا سوال توش بود. سوال اول از معنای نوم بود، اتوجب الخفق و الخفقتان علیه الوضوء؟ امام جواب داد که لا. ببینید عبارت روایت من دارم میخونم، ببینید امام جواب داد که لا، نماز و وضوء وضوش باطل نمیشه. چرا؟ چون خواب شرعی او خوابیه که عین و قلب و اذن با هم بخوابن. سوال دوم که مربوط به استصحاب فئن خرد کسی علی جنبه شیء و هو لا یعلم، باز امام بهش گفت لا حتی یستیقن انه قد نام، تا یقین بکند که خوابیده، و الا که و الا در تقدیرش چی بوده؟ و ان لم یستیقن انه قد نام فهو علی یقین من وضوئه. این تعبیر مخدرات بر استصحاب کنه. آقای مظفر تو دو بخش با این روایت کار میکنه، یه بخش این که آیا این روایت درست بر استصحاب میکنه، ارکان استصحاب توش هست یا درست مثلا بر قاعده یقین و شک ساری اینا داره، یه بخش هم فقه اللغه حدیث. اول بخش دوم من بگم، روایت دلالت میکنه بر استصحاب. چرا؟ چون همین ذیل عبارت و الا و ان لم یستیقن انه قد نام، اگر یقین به نوم نداشت یعنی شک به نوم داشت، فهو علی یقین من وضوئه، پس یه یقین سابقی بوده به نام وضوء، یه شک لاحقی پیش اومده به نام نو. امام بهش گفته که استصحاب بکن یقین سابقت رو، یعنی وضوء، تا یقین به نوم پیدا کنی. یقین با شک نقض نمیشه، لذا یقین به وضوء با نو با شک به نوم نقض نمیشه، لذا دارد بر استصحاب بکن. اما تو فقه اللغه حدیث آقای مظفر دو تا سوال رسیدگی میکنه، تو چند جمله مشخصه. سوال اول آقای مظفر میگه سوال اول سوال از شبهه مفهومیه و حکمیه. خب یعنی سوال از شبهه مفهومیه و حکمیه؟ مگه نوم مورد سوال اوله؟ سوال اول اینه خفقه و خفقتان نوم هستن یا نوم نیستن؟ آقای مظفر میگه چند تا فرض میتونه داشته باشه. این که سوال ای باشه که خفقه و خفقتان نوم هستن یا نه، این که نوم ناقض است یا ناقض نیست، این که خفقه و خفقتانی که نومن ناقضن یا ناقض نیستن از بین این ستا سوال سوال اول رو روی سومی ما. چرا؟ چون نوم لغتن که معلومه چیه، خفقه و خفقتان هم نومن علاز و اقلائی و علاز لغوی از لحاظ عرفی نومن، تو این کسی شک نده. زراره هم سوالش از این نیست که نوم رافع وضو هست یا نه، چون همه میدونن نوم حدث. پس سوال چیه؟ سوال از نوم نیست که رافع حدث است. مفهوم شد؟ پس نوم که لغتا معلومه خفقه و خفقتان نومه، نوم رافع وضو قطعا همه هم میدونن. اون سوالی که وجود داره اینه که کدام نوم است که رافعه حضور، که انده برای نوم داره یه معنای جدید درست میکنه. حواستونو بدید، یادتون بیاد بهتون گفتم که ما عناوین غیر شرعیمون غیر عباداتمون رو باید باشون کار کنیم. او امضائه که میگفتیم امضائیه، او به تنهایی تمام کننده نیست. حالا میبینید انشاءالله تو فقه بریم مکاسب محرمه میبینید حتی در مورد اعیان نجسه هم آقایون همین کار کردن. این آخرش گفتن که کافر که کافر نجس العینه، این کافری که نجس العینه نه کافر به معنای لغویه، دم که نجس العینه نه اون دم به معنای لغویه، همه از معنای. حالا اینجا هم همین کار دارن میکنن. پس نومی که مورد سواله، ببینیم کدام نوم در واقع رافع وضو. اگه اینطوری شد تو فقه، اون موقع حجیت معنای لغوی از اساس دیگه انکار میشه، هیچی براش نمیمونه. چون حتی در این اصطلاحات مثل دم و مثل نوم و تو اینا هم ما دیگه لیل نهاد دیگه کار به معنای لغویش، معنای لغویش نداریم، چون داریم میگیم که شارع خودش یه سری میزان ها و تحدیدات براش گفته. آقای مظفر میگه سوال وقتی شد از حکم واقعی، امام هم جواب روانی بهش داده که تحدید کرده نوم شرعی رو. نوم شرعی جایی است که قلب و عین و عضو با هم دیگه بخوابن.
حرکت شرعی و متشرعی هم تفسیر داره.
اصلا سوال دوم، اما سوال دوم آقای مظفر میگه سوال دوم دیگه شبهه حکمیه نیست، ولو اینکه ظاهرش اینه که ادامه سوال اوله، اما شبهه حکمیه نیست. فان حره که علی جنبه شیء، چرا ادامه سوال اول نیست و حکمیه نیست؟ چون به قرینه جواب ما اینو میگیم. تو جواب امام دوباره تحدیدات نوم رو ادامه نداده، امام یه راه عملیاتی بهش یاد داده، برو از ماده استفعال استفاده کرده، برو فحص کن، طلب یقین کن، ان تستیقه کذا، ان لم تستیقه کذا. امام اینطوری بهش جواب داده و ما میدانیم اگر جایی شبه حکمی است، مفهومی است، شرعی است، امام خواهد حکم شرعی بگه و مستسائلم داره سؤال حکم شرعی میکنه، امام در مقامش جواب به رفع تحیر و قاعده عملی و قاعده عملیاتی این چنین نمیده. این نشون میده که اینجا فعن حرده که علا جنبه شیء اون یه قدر متیقنه در مقام تخاطبی است، نشون میده که سوال ناظر به شبه موضوعیه و خارجیه و خلط امور خارجیه بوده از زراره، که امام هم با قاعده عملی جوابش داده.
شبه مفهومی حضوری
بعد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه چون استصحاب در جواب به این سوال دوم اومده و سوال دوم یه قدر متیقنی داره در مقام تخاطب که شبه موضوعیت، پس استصحاب نهایتا در شبه موضوعی معتبر میشه، نه شبه حکمیه که نحنو به صدد.
الان داره تفسیری من آقا
خب درست شد آقا؟ بعد آقای مظفر میگه یه عده‌ای به این جواب داده. اگه خاطرتون باشه آقای سبحانی هم همینطور گفت، یه جوابی ذکر کرد. جواب آقای مظفر با جواب آقای سبحانی فرق داره، جواب آقای سبحانی قوی‌تره. آقای مظفر میگه بعضی‌ها گفتن کلمه ابدا که در انتهای روایت اومده لا حتی یستیقن انه قد نام فان و الا فهو على یقین من وجوده و لا یونقض الیقین به شکه ابدا. این ابدا ظهور لفظیه، او ظهور صدر و زیر که شما گفتید سوال و جواب بالا قدر متیقنه در مقام تخاصمه، ظهور لفظی ظهورش از قدر متیقن بیشتره، لذا ما به ظهور ابدا اخذ میکنیم. ابدا داره به ما میفهمونه که جنس یقین با شک نقض نمیشه. لذا اعم از حکم موضوعیه. بخونم عبارت شو.
هی العمده فی اثبات الاستصحاب على روایات التعذیب و اذا کانت الروایات و اخبار آحاد، اما فقط تقدم حجیت و خبر الواحد. درسته که خبر واحد، اما خبر واحد حجیت داره. مضافاً الی ان الروایات مستفیضه، خب مستفیض که باشن باز مگه از حجیت از مبدا خبر واحد خارج میشن؟ چه مضافاً میگی آقای مضافاً؟
به تقویت مانند
و معیدتون به کثیر من القرائن العقلیه و النقلیه. و اذا کان شیخ الانصاری قد شک فیها، شیخ تشکیک کرده در روایات،
خلط بین اصطلاحات خبر
واحد، شیخ شک نکرد، باید بگه قد شک ککه، شیخ تشکیک کرده، خودش که قبولشون داره، اشکال کرده، شما نتونستید از عهده اشکالات بر بیاید. حالا ببین
آقا این مستفید که گفت
به قول شیخ
خبر واحد اصطلاحی معنا نگرفت،
خلط فقه دیگه به این عباراتی که تو اصول وقتی میرسن به مرز فقه حصر برمیدارن، اگر هر طور نوشتی نوشتی حاضهی جملت ما وقفت علیه، شیخ اینطور گفته، این خلاصه آنچه جملت ما وقفت علیه من الاخبار المستدل بالاخبار للاستصحاب و قد عرفت عدم ظهور صحیح من الاخبار، اوناشون که صحیحاً ظهور ندارن، و عدم صحت الظاهر من الاخبار، اوناشون هم که ظاهره بر استصحاباً صحیح نیستن، یا سندن یا مجموع اشکالات دلالی که روایت داره صدورش از امام مورد شک واقع میکنه. فانها این روایات فی الحق، آقای مظفر میگه فانها فی الحقیقه این طور عمل کردن آقای شیخ جل اعتمادی فی مختاره، یا آخرین چیزی است که شیخ در مختاراتش بهش اعتماد میکنه، به همین شکله. شیخ بیشتر از این برای هیچ چی، برای هیچ کس اعتبار قائل نیست. فقط عقب هذا الكلام به قوله شیخ تعقیب کرده از حرف خودش رو با این تعبیر بعدی که لعل الاستدلال بالمجموع به ما هو مجموع به اعتبار تجاور و تعاذر به همدیگه کمک کنن یه قدر متیقنی از توشون استخراج بشه. ثم معیده ها معید آورد بالاخبار الوارده فی الموارد ال خاصه، که گفتم شیخ اینا رو معید آورد یا دلیل آورد نمیدونم، اینا همش اختلافی داره صحیح حتی زرار و هی مزمرتون مزمرت لعدم ذکر الامام المسئول فیها، بعضی اشکال کردن که این سند نداره، چون مزمرت معلوم است از کی سوال کرده و انه از کیه، زورا شاید از محمد بن مسلم سوال کرده، نه از امام صادق یا امام باقر علیه السلام. جواب دادن لکنه کما قال شیخ الانصاری لا یزر الاذما، این که اسم امام رو نیورده ضمیر آورده مضر نیست، بل وجه فی ذلک ان الزرارت لا یروی عن غیر الامام، اصلا خود زراره کسی از غیر امام سوال نمیکنه، فضلا از این که این سوال ها سوالات اجتهادی هست، زراره اجتهاد خود چه با دیگری چک نمی کنه الا با اما سیما مثل هازل حکم با هازل بیان ول منقول ان فوائد العلامه طباطبایی سید بحرالعلوم که ان المقصود به الامام الباقر علیه السلام، اونم اضمارش برطرف کرده دیگه، حالا انقلت نکنید دوما قلت له الرجل ینام و هو على وضوء اتوجب الخفقه والخفقتان علیه الوضوء، قال یا زراره قد تنام العین ولا ینال القلب والاذن فاذا نامت العین والاذن والقلب فقد وجب الوضوء. زراره سوال کرد فان حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم چی، قال لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيء من ذلك من نومه ها امر بين و الا، یعنی و الا يستيقن انه قد نام، آقا اینا رو بنویسید که من دارم میگم ها، و الا يستيقن انه قد نام فانه على يقين من وضوءه، تا یقین به نوم نیومده هنوز یقین به وضو باقیه، میشه استصحاب. یا بسم الله الرحمن الرحیم. من اذکر فی هذه الصیحه دو تا بحث داریم. الاول چی؟ فقه ها، فقه الحدیثه و لا یخفا ان فی سؤاله، دو تا سؤال تو روایت اومده. اولهما عن شبهه مفهومیه حکمیه لقرز معرفت چی؟ معرفت نوم یا معرفت ناقضیت نوم؟ نه هیچ کدوم. سوال سوم معرفت سعت موضوع نوم من جهت کون نوم، من جهت کون نوم ناقضاً للوضوء. از لا شک فی انه لیس المقصود از سؤال عن معنى نوم لغتاً، این محل بحث، و عن کون نوم خفقه و الخفقتین ناقضتاً للوضوء، فلا نحو الاستدلال فی مقابل النوم خفق و خفقتان مقابل نومن، آیا اینا هم مانع جدیدی هن یا نه؟ محل بحث این نیست. فینحصر ان یکون مراد الامام مراد السؤال و الجواب قرینتون علی السؤال که هو السؤال ان شمول نوم، نه مطلق نوم لغوی، نه نومی که این چنین صفت دارد، ان ناقض است، شمولش للخفقه و الخفقته. مع علم السائل به ان النوم فی نفسه له مراتب، فی نفسه یعنی لغتا، یعنی عرفا، فی نفسه له مراتب تختلف شدتا و ضعفا، و من مراتب النوم الخفقه و الخفقته. و مع علم السائل به ان النوم ناقض للوجوب الجمله، فلذالک حالا سوال کرده مرات کدوم مرتبه ناقض است، عجاب الامام به تحدید نوم ناقض. تعریف نوم شرعی رو داد. نوم شرعی چیست؟ هو الذی تنام فیه العین والقلب والاذن. اما ما تنام فیه العین دون القلب والاذن کما فی الخفقه والخفقه فلیس ناقضا. و اما سؤال الثانی، سؤال دوم، فهو لا شک عن شبهه الموضوعی است به قرینه الجواب. چرا؟ لانه لو کان مراد السائل الاستفهام عن مرتبه اخرى من النوم، دوباره که مرتبه اخرى چیه؟ هی التي لا يحس النائم مع این مرتبه از نوم بما يتحرك في جنبه. اگه اینطور بود لکان ينبغي ان يرفع الامام شبهته بتحديد اخر للنوم الناقص. یکم تعریف نوم شرعی رو بیشتر توضیح میداد. ولو كانت شبهه السائل شبهه مفهوميه حكميه لما كان معنا لفرض الشك في الحكم الواقعي في جواب الامام. امام جوابو با شک داده، یستیقن لا یستیقن، اینطوری جواب داده. ثم اجراء الاستصحاب، این دیگه معنا نداره. ولما صح ان يفرض الامام استيقان السائل بالنوم تاره و عدم استيقان السائل بالنوم اخرى. استيقان السائل، سائل طلب یقین کند یقین به دست بیاد یا به دست نیاد، بحث خارجی سائله، کاری به حکم الله نداره. لان الشبهه لو كانت مفهوميه حكميه لكان السائل عالما بان هذه المرتبه هي من النوم لكن يجل حكمها. اگر سوال قرار بود سوال شبهه حکمی باشه، معناش این بود که سائل فان حرده علی جنب شیء اونو میدونه که نوم است، اما نمیدونه این مرتبه ناقض هست یا ناقض، ادامه مثل سوال اول میشد. و اذا کان الامر کذلک فالجواب الاخیر، جواب دوم که تو سوال اومده، اذا کان متضمنا لقاعده الاستصحاب کما سیاتی، که دلالت بر استصحاب میکنه، اما فموردها مورد این سوال یکون حین اذا خصوص الشبهه موضوعیه. فیقال حین اذن، اینجا اینطوری گفته می شود، اصولی اینطوری گفتن، لا یستکشف من اطلاق الجواب، جواب گفت لا ینقض الیقین و بشه، قاعده کلی داد، اما لا یستکشف من اطلاق الجواب عموم القاعده لشبهه الحکمیه، حکمیه که یهم مناب درجه الاولا اثباتو. چرا؟ از یکون المورد من قبیل القدر المتیقن فی مقام التخاصم، از سؤال قدر متیقن استخراج می شود. وقد تقدم في المقصد الاول که ان ذلك قدر متيقن يمنع من التمسك بالاطلاق. بله، قدر متيقن اگه یادتون باشه ما گفتیم جزء قرائن لبیه است، لذا نه قرینه متصله است نه قرینه منفصله لفظیه، لذا مخصص نیست، مقید به معنای قرینه متصله لفظی یا قرینه منفصله نیست، اما مانع از اطلاق میشود. و این لم یکن صالحا للقرینیه لما هو المعروف که ان المورده ان المصداقه لا یخصص العام لا یقید المطلق، اما مانع از انعقاد اطلاق میشه با همون توضیحات باب الفا. نه، قد یقال فی الجواب، بعضی اینطوری جواب دادن که این کلمت ابدا لین کلمه من قوت دلالت علی العموم، این کلمه دلالت داره، چنو قوتی داره؟ آقای کیه توفتای مهدیان سرش پایینه، آقای رستمی کیا همسرت پایینه، هم حالت خوب نیست، هم پکری، هم من اینطور نگاهت میکنم آفتاب میخوره تو عینه کم نمیبینم دیگه، معلوم نیست چی شد. قوت دلالت یعنی چی؟ ابیرون گفتیم چون ابدا کلمه لفظیه، دلالتش از دلالت قدر متیقن قوی تره، چون دلالتش لفظیه، چون دلالتش لفظیه. یک نکته دوم میتونی بگم بگی؟
آره، اینه که ابدا در حیطه موضوعه، یعنی ابدا تو موضوعات چنین شکلی رو
دلالتش لفظیست، یک وضعی است دو از ادات عموم فرق عام مطلق لذا دلالتش به قدری قویه پس نه چرا نه دومه بر توسط
دوباره
نخه دیگه جلده یک و نواراش رو گوش داری با هم نبودی ولی اطلاق مالا یا حسن برا القدر رو وهیه تؤتی فی ظهور حل قوی اعطا میکند این کلمه ابدا در ظهور ابدا که ظهور خیلی قوی هم هست بخاطر همین قوتش بخاطر همینه که گفتیم که ان کل یقین مهما کان متعلق الیقین و فی ای مورد کان الیقین چه موضوعیه چه حکمیه لا ینقض الیقین رو به شک ابدا لا ینقض هم لازم نیست خونده بشه لا ینقض هم میتونه خونده بشه مشکل هم نداره اگر کسی گفت که قرآن به عنوان کلام فصیح قرینه نقضه در قرآن متعدی استعمال شده اگر نقضه به متعدی استعمال بشه لاینقض بهتره حق بهش میدیم چون بقیه هم لاینقض جامد خونده میشه متعدی هم خونده میشه اگر متعدی خوندهش باید لاینقض مجبور بخونیمش اگر جامد خوندیمش دیگه لازم خوندیمش خودش مشکلش حل میشه
اصلا نیتش طبق سیاق جمله معنا کرد
بله
میدیدی بازم همون تو قاعده طهارت و تو قاعده نومونه
باز قاعده قاعده ای در میاد به نام استطهار ولو شبهات حکمیه اما اختصاص به باب طهارت داره آخره باز عمومیت روش نداره یه اشکال شیخه ها شیخ انصاری اشکالش میدید ما باید یه کاری کنیم که این قاعده از دائره باب طهارت خارج بشه نه از دائره شبهات موضوع او که آسونه از ثانی فی دلالت الروایه علی الاستصحاب و تقریب الاستدلال به روایه ان قوله فانه علی یقین من وضوعه آقا من ان لم یستقیم میگفتم بنویسید برای ایتی که بود جملتون خبریه یه جواب و شرط شرطش چیه و معنا حاضر جملت شرطی انه معناش اینه که لم یستیقن به انه قد نا فانه باق علی یقین من وضوعه تفسیرش کن ای انه لم یحصل ما یرفع الیقین به آنچه که یقین را رفع کند پیدا نشد چی یقین را رفع میکنه شک نمیتواند رفع کند یقین دیگر میتواند این یقین را مرتفع کند و هو الیقین و هذه مقدمه تمهیدیه این مقدمه بود توسعتون لبیان ان شک لیس رافعا للیقین اینو مقدمه کرد تا بگوید شک رافع نیست شک نمیتونه صلاحیت رفع نداره و انما الذی یرفعه اون چیزی که رفع میکند یقین به وزورا الیقین و به نومه و لیس الفرض و لیس الغرض منها الا بیان انه علی یقین من وضوعه اینو گفته اما تا بهش بفهمونه که تو هنوز یقین به وضوع داری لیقول ثانیا که انه لا ينبغي ان يرفع اليد عن هذا اليقين اذ لا موجب لانحلال اليقين و رفع اليد عن اليقين الا شك الموجود نیست برای رفع اليد الا شك و شك به ما هو شك لا يصلح ان يكون رافعا و ناقضا لليقين و انما ينقض اليقين اليقين ولاقل یقین است که یقین را نقض می کند نشه فقوله و الا فانه علی یقین من وضوع به منزلت صغرا عبارت روایت ببینید دوستان صدر و ذیل روایت ببینید فانه علی یقین من وضوع میشه صغرا بعد کبراش بعد اومد ولا ينقض الیقین به شک ابدا اینم کبراش و هذه الکبرى مفادها قاعده الاستصحاب و هی البناء علی الیقین السابق و عدم نقض الیقین السابق به شک الله فیفهم من قاعده الاستصحاب که ان کل یقین سابق هر یقینی که یقین شد دیگه لا ينقضه شک الله شک لاحق نقض نمی کند او را هذا و قد وقعت المناقشه فی الاستدلال به هذه الصحیحه من عدت وجوه حالا اسراغ اشکالات شیخ و صلی علی محمد.